برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شلوگل خواجه هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 20 اپریل. روسیه برای قانونی کردن حضور مهاجران در کشورش 2 ماه مهلت داد. کارشناسان تاجیک چنین ضرب الاجل را روی حل نمی دانند.
اقلا حضور با اون رو امنیستی اعلان می کردن.
مشاو غمگین اگر دختر بیزودی و یا سرگردانی زنی که ادعا دارد شوهرش دختر بیزور هست و او را در نیمه راه گذاشت. و با گذشت 28 سال از مرگ رحمان نبیف دختر او لحظه های زندگی پریزیدنت پیشین تاجیکستان را به یاد می آورد.
پدرم در کرسی رهبری نهاد حفظ محیط زیست نشسته خواستار بازگشت به سیاست کلان را نداشت.
در روز آخر در دوشنبه هیئت‌های تاجیکستان و روسیه مسئله مربوط به مهاجران تاجیک را بررسی کردند. هرچند محتوای این صحبت‌ها معلوم نیست، اما این ملاقات در پی آن صورت می‌گیرد که مقامات روس امور مهاجران غیرقانونی را اعلان کرده برایشان مهلت دادند تا حضورشان را به رسمیت درآورند. در حالی که مقامات دو کشور حالا بر سر شماره چنین مهاجران بحث دارند، تاجیکان زیادی دیگر منتظر سفر به روسیه می‌باشند. برود یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد.
نسیم عثمانوف ساکن 58 ساله ناحیه وحدت 20 سال اخیر در روسیه کار و زندگی می‌کند. طول این مدت بر اساس قانون‌های روسیه کار و زندگی کرده است.
بسیار حالت‌هایی هست که حاضر، مثلا پیش اگر ما پتن 1000 بود، 1000 روبل روسیه بود، اوسته حاضر تا 6000 رفته ایستاده است. اگر از صبح همین بسیار شهروندان ما حجت گذاری نمی‌کنند، برای که کاراشون موفقه هم کارو مبلغ به دست آورده نمیتونن که هم خونه رو تامین کنند هم کارشون رو پیش برند.
قبلا مهاجران کاری تاجیک در روسیه 90 روز یا 3 ماه حق به پتنت کار و زندگی رو داشتند. تعدادی هم برای نپرداختن پتنت در 3 ماه مرز روسیه رو عبور کرده و بار بر میگشتند.
ما در این تریتوری که ایرکوتسک بودیم به منگولیا میرفتیم، گرانیس را عبور میکردیم، گشتون اومده بود رگستراسیا میکردیم، با همین کارمون دوام دادن میگرفتیم. تمام گرانیس ها بسته شدگی است، اینا را هم بسته شده است دیگه، گرانیس ها را گذشته رفته اومده نمیتونه. از همین جهت کمتر باز محدودیتش از میکرد شده است.
نسیم روزهای نزدیک به روسیه برگشته به کار و زندگیش در آن کشور ادامه دادن است، در حالی که مقامات روسیه تقاضا کردند که کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان مهاجران غیرقانونی خود را به وطنشان برگردانند. به گفته مقامات وزارت داخلی روسیه 247 هزار شهروند تاجیکستان در روسیه غیرقانونی کار و زندگی میکنند. اما رهبری نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه این رقم را نصحه خوانده میگوید این آمار سالهای طولانی جمع آوری شده است و تعدادی از مهاجران با اسناد نو به وطن برگشتند. کارشناسان میگویند مسئولان وزارت مهنت، مهاجرت و حفظ اجتماعی مسئولند که از تمام واسطه های تبلیغ استفاده کنند تا مهاجران حضور خود را در روسیه قانونی کنند.
خیلی خوب میشد که وزارت مهنت با وزارت داخلی روسیه گفتگوشونید میکردند، اقلا حاضر با اونها امنیستی اعلان میکردند. وقتی که امنیستی اعلان کنند، گویند که مثال 3 ماه شما و مهلت، بعد 3 ماه شما تمام. در اون حالت همه رو بخط گرفتن سال کار آسان تر میشد.
حالا یک هیئت با رهبری معاون وزیر کارهای خارجی روسیه وارد تاجیکستان شده و با مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان ملاقات انجام داده است. در خبر وزارت خارجه تاجیکستان گفته می شود که در ملاقات مسئله مهاجرت مهنتی بررسی شده، در انتها یک پروتکل به تصویب رسیده است. اما وزارت مهنت تا حال محتوای ملاقات و تصویب چگونه سند را شرح نداده است.
یک زن جوان که تولد طفل سیومش رو انتظار است میگوید شوهرش بعد شنیدن آن که طفل در بطن بوده هم دختر است از او و فرزندانش روی گرداند. این زن حالا با کودکانش زندگیش رو در خانه اجاره از حساب جمع آوری و فروش کاغذ و ظرف های پلاستیکی پیش میبرد. او در صحبت با سروینوز روحولو و شهلو عبدالله گفت به خاطر اینکه با شوهرش نکاح رسمی ندارد تا به دادگاه بردن این قضیه برایش مشکل است.
سلامت روزهای نزدیک باید تولد کند. او و شوهرش انتظار پسر بودند، اما سه تشخیص نشان داد که طفل دختر است. بعد این شوهرش سلامتی آبستن را با دو دختر چتنها گذاشت.
با خاطر همینادر شدیم که با بچه شود، زندگی مستحکم شود، زندگی ویران شود، فرزندان به پدر نشود. نکی ایشم دختر سه بار اوزی کردن، سه بار دختر گفت پرنی پرتوف رفت.
سلامت 34 سال دارد و میگوید از شوهری اول با یک پسر جدا شده سه سال پیش باری دویم ازدواج کرد و یک بار صاحب دو دختر شد. بعدی تولد دوگانیکایش مناسبت شوهر با او تغییر یافت.
نخواست که دوگانیکایم یا تش بچه یا دختر باشه. نکی تولد کردم که دوگانیک دختر شد. نگفت که فرزندوی ما سلامتی سوزه یا سوزی.
او حالا در یکی از محله‌های کنار دوشنبه اجاره نشین است و زندگی خود و سه فرزندش را از حساب جمع‌آوری و فروش کاغذ و پلاستیک پیش می‌برد. دست کشیدن مردان از اویله در پی تولد دختر در جامعه سنتی تاجیکستان موضوع نو نیست و بارها رسانه‌ای شده است. با باور چنین خانواده‌ها مرد در جامعه سنتی تاجیکستان سروبان خانواده و نیروی اساسی کاری حساب می‌شود. از این رو معمولاً به تولد پسر برتریت می‌دهند.
انا مادرانی هستن که وقتی که فرزند دیومشون علاقه دختر تولد نشن از زندگی ناراضی میشن که مثلا برای چی من دختر تولد کردم پسر نه. و شوهرانشون نسبت این زنها بی‌توجهی ظاهر میکنن. برعکس حتی حالتهایی هستن که مثلا شوهرها زنها رو با اون گناهگار میکنن که تو دختر میزایی گفته با زنی دیوم یا سیم میگیرن.
دانشمندان میگن همین چند اندیشه غلط محض در ذهن مردان باقی مانده است که به نقص حقوق زنان و دختران در خانه سبب میگردد.
بعض وقت گاه نیت نادرست میشود که مثلا گاه شرط های نادرست میشود. پیش از اون که مثلا عروسی میکنه ازدواج میکنه که شرط میذارن که کوشش کنه دختر نشود. این شرط جاهلانه است.
در یک پرسشی سری راهی رادیو آزادی چندی از راه گذران گفتند باید این عقیده که زن یا دختر به اصطلاح مال مردم است قبل از همه از ذهن پدران تازه کرده شود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. چند روز پیش خبرنگاران رادیو آزادی با دختر رحمان نبیف، پرزیدنت سابق تاجیکستان، درباره صلح‌های رئیس جمهوری و مرگ پدرش صحبت کردند. با گذشت 28 سال از مرگ رحمان نبیف، اعضای اویله او به سبب رسمی مرگش اعتماد ندارند و به این عقیده که او به رئیس جمهوری آماده نبود مخالف می باشند. جزئیات در گزارش همکاران ما اسکندر فیروز و امرالدین علیموف.
11 اپریل سال 1993 رحمان نبیف، اولین پرزیدنتی از جانب مردم انتخاب شده تاجیکستان، در خانه اش وفات کرد. در گذشت او را مرموز و سوال برانگیز می نامند. سبب مرگش را سکته قلب گفتند. دخترش منوره نبیف می گوید هیچ یکی از اهل اویله آنها به شرح رسمی مرگ او باور ندارند و رحمان نبیف هرگز بیماری دل نداشت.
روزی فوتی پدرم یک جا با پسرم در مسکو بودیم. هرچند ما به مسکو رفتنی نبودیم ولی پدرم ما رو مجبوری اونجا فرستادند. 40 روز پیش از وفاتشون ما به مسکو پرواز کردیم و خبری فوتی پدرم ناگهانی بود و ما همان شب برگشتیم. با خوجند زمانی رسیدیم که جنازه پدرم را برای دفن از حوله بیرون میبراوردند. البته نتیجه رسمی تشخیصی کمیسی دولتی در باره سببهای مرگ پدرم هست که اون را وزیر وقتی تندرستی تاجیکستان امضا کرده است. ولی هم دادرم و هم خویشاوندانم به این نتیجه که پدرم از سکته قلب فوتیدن باور نداریم. زیرا پدرم در طول عمر خود باری هم از درد دل شکایت نکردند.
خواهش کرده آواز خودشان را دادند. به امید من رئیس جمهور انتخاب کردند.
24 نوامبر سال 1991 بار اول در انتخابات عمومی مردمی رحمان نبیف را رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب کردند. هرچند او یک سال کار کرد و بعداً زیر فشار استعفا داد، جانبدارانش این انتخابات را تنها رای دهی آزاد و دموکراتی در تاجیکستان عنوان میکنند. مخالفانش انتخابات پر از تقلب، قانون شکنی و سوء استفاده از امکانیت ها میدانند. پایان رئیس جمهوری رحمان نبیف با جنگ داخلی تاجیکستان پیچید که هزارها کشته به جا گذاشت و هزارها نفر دیگر را گریزه کرد. منوره نبیف ضد آن سخنان که شبه سروری رحمان نبیف سبب جنگ شهروندی شد میگوید جنگ پیشتر آغاز یافته بود.
باید یادآور شویم که جنگ شهروندی در تاجیکستان با سری قدرت آمدن رحمان نبیف شروع نشده است. به همه معلوم است که نخستین گروه های مخالفان بعدی در منطقه های تاجیکستان در سال های 72 عصر گذشته تأسیس شده علاقه سلاح را ذخیره می کردند. همان وقت علاقه تاجیکستان شبیه دیگ تصفانه بود. وضعیت بر وقت از زمان به سر قدرت آمدن پدرم متشنج شد. مسئله دیگر این است که پدرم در کرسی رهبری نهاد حفظ محیط زیست نشسته، خواستار بازگشت به سیاست کلان را نداشت. آخر پیش از این هم از کرسی رهبری تاجیکستان اختیاری استعفا داده بود و نمیخواست به این کرسی برگردد. اون کس درک میکردند که وضعیت به کلی دیگر شده است و نمیتوانند کشور را آرام رهبری کنند و به همه میگفتند که با امیدی وای نباشند.
بینندگان عزیز، شکل مفصل این گزارش همکاران ما به همین زودی ها در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشود. تماشا کنید. من برنامه را ادامه میدم. شهرداری دوشنبه میگوید برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ مواد غذایی، یارمارکه های دائم عمل کننده را تشکیل کردند که قیمت محصولات در آنها نسبت بازارها ارزان تر است. عمدتاً تجاران بالا روی ارزش مواد خوراکواری را اکثرا به وارداتی بودن آن بستگی میدهند، ولی طبق مشاهده ها محصولات داخلی نیز با نرخ های بلند فروخته می شود. گزارش همکاران ما از نستایش ورمیا در همین موضوع است.
ساکنان در تاجیکستان می گویند در ایام روزداری نمی توانند خوراکی کم استعمال کنند. از این رو مجبورند حتی با نرخی گرانتر بیشتر محصولات خوراکواری خریداری کنند. بر ضمن این، هنگام افطار اکثر خانواده ها مهمان دارند. هفته گذشته با شروع ماه رمضان مثل سالهای قبل نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان گران شد. چند از ساکنان دوشنبه از گرانی نرخ نوا شکایت کردند.
نوادنه سم بدالینا اوجه از 115 سم شده 16 سم را از دستم
کن
نه سی نه چیل بود اوجه 11
سم
این هایی چیزی دولتی ده نه سومانسته تو بگیره او چرا نیست
خواهد بر توانایی چند قیده سومان رسه هم که میگیریم بچه هم
بوشت همین از 68 سوم شده گیره گرفته نمیتونه
تو رمضان چند بود؟
55 سوم بود
های تو خیل رمضان هم میکریم ده بیرون میکریم مایده مایده میکریم میان موده میکریم ده
مایده
نفریم با
پای نظر با پیشنه بلندترک شده گیره
در بازار یک لخت فروشی دهقان در شهر دوشنبه اساساً نرخ محصولات وارداتی گران شده است. مشکلات بارکشانی در دوران محدودیت های پاندمی کرونا ویروس هم بی اثر نیست. در ماموریت بازار میگویند نرخ محصولات وطنی تغییر نیافته است. اما ماموریت بازار با این حال نمیگوید که چرا نرخ گوشت در یک هفته 15% گران شده، از 4 دلار و 80 سنت تا به 5 دلار و 65 سنت گران شد.
نسبت سال گذشته قسمت محصولات هایی که استحصال آن وابسته از خود جمهوری نیست، همونها کمی کاهش یافته است.
ماموریت بازار اعتراف میکند که هر سال نرخ ها در رمضان بالا میروند، اما این بار چنین نخواهد شد، تاکید میکنند آنها.
اگر یکان نمودی محصولاتی که اگر سال گذشته یکان نرخی قیمتش کمی زیاد شده باشد، استحصال و در کشتی سال آینده الکانی زیاد میشد. انا یکی این سبب باشد. دیوم سبب باشد همین که نسبت سال گذشته قسمت محصولات ها ارزان هستند، از حساب صادرات نشدن بیرون از جمهوری.
با وجود دعوت ها که در ماه رمضان نرخ ها را بالا نبرد، ساکنان در تاجیکستان هر سال شاهد گران شدن نرخ می شوند. ظاهرا مقامات دائم سببگاران گرانی را می جویند، اما بار هم به این جرم کسی را بازداشت و اسم آنهایی که به بالا بردن نرخ ها باعث شدند نامبر نکردند.
برندگان عزیز، این گزارش آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که تو این لحظه ها همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه میتونید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیویی و نوار های روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشود. فردا با خبرهای نو در خدمت شما قرار میگیریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده از همچنین باها دیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شلوگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
این شکل صورت میگیرد.
www.ozodi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه جان سالیوان گفت که در پس منظر افزایش تنش در روابط واشنگتن و مسکو، هفته جاری برای مشورت به ایالات متحده آمریکا پرواز میکند. روابط میان دو کشور وارد مرحله نو پرتنش شد و پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن اعلام کرد که برای حمله های رخنگران، مداخله به انتخابات و تهدید به سربازان آمریکایی در افغانستان نسبت مقامات روسیه تحریم جاری میکند. قضیه های زندانی شدنی منعقد کرملین الکسی نوالنی، تجمع نیرو در مرزهای شرقی اوکراین و نیم جزیره قرم و دخالت احتمالی روسیه در ترکش خونین سال 2014 در یک انبار سلاح جمهوری چخ به این تنش ها افزوده است. سخنگوی سفارت ربکا روسه روز 20 اپریل از نام سالیوان گفت: به این باور هستم که باید مستقیم به همکاران نوام در ماموریت بایدن در واشنگتن درباره وضع امروزی روابط دو جانبه ایالات متحده و روسیه هم صحبت شوم. سالیوان گفته است که چند هفته بعد شاید هم در آستانه ملاقات میان پرزیدنت های بایدن و پوتین به مسکو برخواهد گشت. تاجیکستان در شاخص مطبوعات آزاد گزارشگران بدون مرز از نشانداد پارسال یک زینه پایین رفته، در جای 162 قرار گرفت. مؤلفان میگویند در این کشور مقامات شبیه روسیه مبارزه با خبرهای دروغین درباره کووید 19 را همچون بهانه محدودکنی منبعی مطبوعات استفاده کردند. با گفته آنها در این کشور خودکامه مقامات اگر همه گونه خبر یا شرحی را در مطبوعات و شبکه ها درباره بیماری های سرایتی همچون بی‌پایه و اساس و ناسه حسابند، مؤلفش به دو معاش ماهانه میماند و یا تا 15 روز به زندان میرود. ژانا کاویلیه، رئیس شعبه اروپایی شرقی و آسیای مرکزی سازمان گزارشگران بدون مرز، در صحبت به رادیو آزادی گفت که مقامات در تاجیکستان با بهانه پندمی کرونا ویروس فشار بالای مطبوعات مستقل افزایش دادند. وی گفت:
مقامات در تاجیکستان با بهانه پاندمی کرونا ویروس فشار را بالای مطبوعات مستقل افزایش دادند. مطابق با طلب مقامات برای همه گونه خبری دروغ یا ناصحیح درباره بیماری های سرایتی در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی، جریمه های هنگفت و تا 15 روز حبس پیش بینی می شود.
او افزود که سازمان از وضع سلامتی ژورنالیست دیگر زندانی حکمت الله سیف‌الله‌زاده نگران است. مقامات تاجیکستان میگویند سیف‌الله‌زاده نه برای فعالیت های ژورنالیستی بلکه برای دست داشتن در جنایت زندان شده است، اتهامی که پیوندان او رد میکنند. مقامات گفتند که در پی حمله های مسلحانه شب 20 اپریل دست کم 12 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. در حمله ای که به پاسگاه امنیتی ناحیه زیباک ولایت شمالی بدخشان رخ داد، دست کم 8 خادم پلیس کشته و 2 نفر مجروح شدند. تلویزیون طلوع نیوز خبر داد که در این حمله چندی از حملگران هم کشته شدند. در ولایت غربی هلمند در یک ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در نزد قرارگاه پلیس غاریان دست کم 15 نفر مجروح شدند. رهبریت ولایت غزنی گفت در میان مجروحان تخمیناً 10 فرد ملکی از جمله کودکان می باشند. در نتیجه این ترکش 4 منزل خراب شده، بسیار دیگر خانه ها قسمان آسیب دیدند. مسئولیت ترکش ماشین و هم حمله به پاسگاه را طالبان بر عهده گرفتند. مقامات حکومتی هم مسئولیت این حمله ها را بر دوش طالبان واگذار کردند. دعوای فعال جمعیتی قرقیزستان اومای آریکوا را ضد وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی این کشور عالم قادر بیشنالیف دادستانی بررسی میکند. در این باره از دادستانی قرقیزستان به رسانه ها اطلاع دادند. اومای آریکوا ضد وزیر تندرستی روز 16 اپریل به دادگاه شکایت برد و از مقامات حفظ حقوق خواست است که به فعالیت وزیر بهای حقوقی داده شود. همین گونه دعوا از سوی فعال جمعیتی به کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور ارسال شده است. اومای آریکوا میگوید عمل وزیر تندرستی جنایت است و به امنیت کشور خطر دارد. روز 15 اپریل پرزیدنت قرقیزستان صادر جبارف پیشنهاد کرد که توسط گیاه درمانی کووید 19 تبابت کرده شود. وزیر تندرستی آن کشور عالم قادر بیشنالیف اعتراف کرد که در موج دوم کرونا ویروس گرفتاران را به ریشه گیاهی از ایسیق کل قرقیزستان درمان کرده، اما در این باره به بیماران اطلاع ندادند. روز 19 اپریل ایده ای از وکیلان پارلمان قرقیزستان نسبت به وزیر تندرستی بی اعتمادی اعلام کردند. برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
دادستانی حربی تاجیکستان در واکنش به مطلب رادیوی آزادی گفته است جوانی بیموره که برای خدمت در ارتش جلب شده بود پس از معلوم شدن نتیجه های تشخیص از عهده‌داری حربی آزاد شده است. عبدالواحد یوسوپوف یک ساکن شهری وحدت روز 1 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود که پسر 19 ساله بیمارش را با زور برای خدمت در ارتش به کمیساریت حربی بردند. او گفته بود که پسرش بیماری گپاتیت سی دارد ولی کارمندان کمیساریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. دادستانی حربی تاجیکستان در واکنش خود نوشته است که تشخیص ایلوگی به بیماری سیرویتی گپاتیت اس گرفتار بودن این جوان را تصدیق کرد و او از دعوت به خدمت حربی آزاد شده است. با گفته دادستانی تفتیش معلوم کرد که این جوان نه مجبور بلکه اختیاری به کمیساریت حربی حاضر شده و کارمندان این نهاد یگان عملهای غیر قانونی نکردند. در صحبت با رادیوی آزادی عبدالواحد یوسوفوف گفته بود که پسرش را مجبوری به کمیساریت حربی برده بودند. او گفته بود که اگر پسر سالم باشد مخالفی رفتنش به ارتش نیست.
بچه را برن تشکاتی نگذرانن از تمام کمیسیه که بچه سالم باشد. بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات مواردهای جلب مجبوری جوانان را به ارتش تصدیق میکردند ولی سالهای اخیر میگن صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. هرچند ده ها نواره که در شبکه های اجتماعی نشر میشود در آنها صحنه های بازداشت جوانان دیده میشود. ساکنان میگن آشکارا بازداشت و بزور به خدمت بردن جوانان بیشتر شده است. روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند بزودی به این مسئله نقطه میگذارند. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع گفته بود که بر اساس معلومات گرفته آنها تا 19 مارت حدود 70% جوانانی که به خدمت حتمی حربی جلب میشوند آماده بودند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها بازداغ میماند. وکیلان پارلمان در آخر ماه ینور امسال طرح نوی قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیط حربی خواهند شد. قانونی که دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان جمعیتی در تاجیکستان 10 سال پیش به مقامات پیشنهاد کرده بودند ولی آن زمان قبول نشده بود. برخی از ساکنان میگن برای طرحهای مختلف چیزی نمیدانند ولی منتظر آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیر ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم های حربی از سبب های اصلی سرکشی آنها از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. این است که هم مثلا ده ها حالت بازور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفتند در وقت حساب مهاجران غیرقانونی تاجیک در روسیه زیاده روی شده است. مقامات روسیه میگویند فعلا در حدود این کشور 247 هزار مهاجر تاجیک غیرقانونی زندگی دارند. مسکو به این گروه مهاجران تا 15 ایون مهلت داده است که بودوباش خود را قانونی کنند. در عکس حال نامشان بر روی خط شخصان ممنوع الورود داخل می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مقامات تاجیک می بودن تعداد مهاجران غیرقانونی تاجک در روسیه به آن مقدار نیست که مسکو حساب کرده است. ظاهر میرزایف رهبر نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجکستان در روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفته است آمار مقامات روس درباره تعداد مهاجران غیرقانونی به واقعیت راست نیست. میرزایف گفته است در این کار زیاده روی صورت گرفته. وزارت کارهای داخلی روسیه تعداد مهاجران را بر زیاد حساب کرده است. رهبر نمایندگی وزارت مهنت دلیل آورده است که آمار مهاجران غیرقانونی در طول سالهای زیاد جمع شده، اکثریت آنها با حجت‌های دیگر به تاجیکستان رفتند و حالا آنجا قرار دارند. اظهار نظر این مقامدار تاجیک پس از آن صدا می‌دهد که مسکو به مهاجرانی که غیرقانونی در حدود روسیه بوده باشند تا 15 ایان مهلت داده است که بوده باش خود را قانونی کنند. الکسی گاراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه روز 16 اپریل از نمایندگان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل خواست که مسئله بوده باش غیرقانونی مهاجرانشان را در این کشور حل کنند. بسیاری از شهروندان شما در خاک کشوری ما غیرقانونی بسر میبرند. اگر موافقی قرار پرزیدنت این شماره را تا 15 ایان کم نکنیم، آنها با مجازات اخراج از سرحد روبرو میشوند. ما میخواهیم با یاری مطبوعات در کشورهای خود کارهای فهماندهی گذراند، گفته است معاون وزیر کارهای داخلی روسیه. به اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، در این کشور بیشتر از همه مهاجران غیرقانونی از ازبکستان، تاجیکستان، اوکراین و آذربایجان به سر میبرند. وزارت مهنت مهاجرت تاجیکستان با نشر اظهارات از مهاجرانی که حضورشان در روسیه غیرقانونی است خواست که تا 15 ایان امسال به شعبه های ناحیوی اداره مهاجرت در روسیه حاضر شده بوده باش خود را قانونی گردانند. برای سوال و پرسش در این زمینه شهروندان می توانند با نمایندگی های وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شهرهای روسیه مراجعت کنند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. تا زمان پاندمی آنها از روسیه سالانه به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار می فرستادند. سال گذشته با سبب بیماری کرونا ویروس و بسته بودن مرزها بخش اعظمی آنها در کشور ماندند. در ماندن مردم زیاد در کشور سبب افزودن بیکاری و کم شدن درآمد آیله ها در تاجیکستان شد. به اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت سال 2020 از تاجیکستان تقریبا 130,000 کس به مهاجرت رفتند. جانب روسیه شماره مهاجران تاجیک را در آن کشور تقریبا 1 میلیون نفر می داند.
آبی طول دو روز اخیر مقامات مهاجرتی تاجیک با همتایان روسی خود موضوع انتقال مهاجران کاری تاجیک به روسیه را بررسی میکنند. از این پیش وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داده بود که حدود 247,000 مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی در این کشور هستند و باید برای پیشگیری از اخراج مجبوری زودتر حضور خود در این کشور را قانونی کنند. مقامات و صاحب نظران تاجیک به درستی این آمار وزارت کارهای داخلی روسیه شبهه دارند و ادعا میکنند که این رقم طول سالهای زیاد جمع شده، بیشتری از این افراد علکی به وطن برگشتند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نسیم عثمانوف ساکن ناحیه وحدت تاجیکستان طول 20 سال اخیر در مهاجرت کاری در ولایت ارکوتسک روسیه قرار دارد، ولی سال قبل به وطن برگشت و همکنون تلاش بازگشت دوباره به محل کارش را دارد. او را در نزدیکی فروشگاه چیپته هواپیما واخوردیم. در صحبت با رادیو آزادی گفت که در طول 20 سال مورد اخراج ماموران پلیس روسیه قرار نگرفته است، اما همکارانش زیاد با چنین حالت روبرو می شدند. به اعتقاد نسیم عثمانوف، خروج بیماری کووید 19 مجبور می کند که برخی از مهاجران کاری تاجیک با ویران کردن مقررات بود و باش در روسیه دست زنند.
پیش اگر پتین 1,000 روبل روسیه بود، اویسته اویسته از تا 6,000 رفته استوده است. از صبح همین بسیار شهروندان ما حجت گذاری نمی کنند، برای که مبلغ به دست آورده نمی تونند که هم خانه را تامین کنند، هم کارشان را پیش برند.
نسیم عثمانوف افزود که ولایت ارکوتسک در نزدیکی مرز روسیه با مغولستان واقع است و مهاجران کاری برای تمدید حضور قانونی خود از این مرز عبور کرده می توانند با 3 ماه دیگر فعالیت رسمی داشته باشند، اما حالا مرزهای روسیه بسته است. در مرکز حقوق انسان در تاجیکستان برای آزادی گفتند که سال گذشته طبق فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، همه مهاجران کاری خارجی که قانونگذاری را ویران کردند عفو شده بودند، اما 15 ایونی امسال مهلت این عفو انجام می‌یابد و این مهاجران باید مجبوری اخراج کرده شوند. در این صورت این گروه مهاجران از حق ورود به قلمرو روسیه به مدت 5 سال محروم می شوند. رحمان الماسف، استاد دانشگاه سلاوینی تاجیکستان روسیه در دوشنبه و تحلیلگر مسائل مهاجرت کاری نیز به درستی آمار جانب روسیه شبهه دارد. به گفته وی جالب انگیز است که از کجا این رقم پیدا شد و چرا محض حالا مقامات روسیه آن را اعلان می کنند.
و برای چی؟ برای همین قدر آدم رو در یک مدت کوتاه با قید گرفتن، همگی 2 ماه کمتر وقت جدا شده است. ولی چی باید کرد؟ قرار قبول شد، یعنی اون رو باید اجرا کنیم. اگر ما بودو که مهاجران ما اجرا نکنند، این پرابلم های زیاد پیش از همه با خودی مهاجران ما به عمل می آید.
وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید که تبلیغات ضرورت قانونی کردن بودوباش مهاجران کاری تاجیک را توسط همه انواع رسانه ها روی دست گرفتند. مقامات تاجیک ادعا دارند که سال گذشته تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه تا به 70% کمتر شده است، ولی باید تذکر داد که سال 2020 حدود 64,000 نفر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفته است که برابر 117 نفر در یک روز سال گذشته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طالبان ادعا دارند که دیگر آن گروه بی‌رحمی نیستند که سال 1990 در افغانستان حکومت می‌راندند و برای ستم به زنان و قتل اقلیت‌های قومی و مذهبی در نظر جامعه بین‌المللی منفور شده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این گروه تندرو حالا سعی دارد از خود یک سیمای مصالحه‌جویی نشان بدهد، چون که ایالات متحده آمریکا تلاش‌ها برای ختم جنگ 19 سالش در افغانستان را زیادتر کرده است و می‌خواهد طالبان و حکومت با گفتگو راه حل مناقشه را پیدا کنند. افغان‌هایی که حالا در منطقه‌های زیر نظر طالبان زندگی می‌کنند می‌گویند این گروه همچنان به عقیده‌های افراط‌گرایانه اسلامی‌اش صادق است و با استفاده از تهدید و ترسانیدن و وحشیگری حکومت می‌کند. آنها میگویند طالبان قانون‌های زیادی سرکوب گرایانه را در مناطق تحت نظارتشان جاری کردند و سیاست‌هایشان عین سیاست‌های عقب مانده است که سال‌های 1996 و 2001 در افغانستان پیش می‌بردند. در ناحیه‌هایی که طالبان هستند زن‌ها حق بیرون رفتن از خانه ندارند، آزادی سخن نیست و شلاق زدن و قتل در مسیر عام جزاهای رایج مانده است. در زمان حکمرانیشان طالبان حق تحصیل را از دختران گرفتند، در تمام مکتب‌ها را بر روی آنها بستند، فقط مکتب‌های ابتدایی را باز گذاشتند که در آنها نیز فقط دختران خردسال و تنها درس قرآن می‌خواندند. این سیاست را در مکتب‌های پسرانه در منطقه‌های تحت نظارتشان پیش می‌برند. در بعضی حالات طالبان بعد از مراجعت و طلب‌های مردم محلی اجازه دادند که دختران درس خوانند، ولی به این شرط که سیاست مکتب را همان فرمانده طالبان در منطقه تعیین کند. تعداد زیادی از افغان‌هایی که در منطقه‌های تحت نظارت طالبان زندگی می‌کنند به رادیو آزادی گفتند که سیاست این گروه در برابر تحصیل دختران در 20 سال گذشته تغییر نکرده است. در بعضی ناحیه‌ها تحصیل دختران به تمام منع است. شکوفه، یک ساکن ناحیه چاره در ولایت جنوبی اروزگان که در دست طالبان است، می‌گوید دختری من 10 ساله بود که طالبان دیگر نگذاشتند به مکتب رود. ما می‌خواستیم دخترمان تحصیل کند و طبیب یا مهندس شود، ولی آنها نماندند که دختران من به مکتب روند. میلیون‌ها دختر در شهرهای بزرگ افغانستان و دیهات زیادی در شمال و مرکز که در دست حکومت است به مکتب‌ها برگشتند و تحصیل می‌کنند. حالا طالبان ادعا می‌کنند که تقریبا نصف قلمرو افغانستان زیر دست آنها است. حکومت شهر کابل، مرکزهای ماموری ولایت‌ها و مرکزهای بسیاری از ناحیه‌ها را زیر نظارت دارد. طالبان مناطق واقعی دوردست دیهات و به خصوص نواحی پشتون نشین در جنوب و شرق افغانستان را در دست دارند. هنگام حکمرانی در افغانستان طالبان قانون‌های ارتجاعی شریعت را به کار می‌بردند و مثلا افراد متهم به جنایتی را سنگسار می‌کردند و یا در پیش چشم مردم می‌کشتند. دسته متهمان به دزدی را می‌بریدند، آنهایی را که به خوردن مشروبات متهم شدند شلاق می‌زدند و کسی را که به زناکاری گناهکار می‌دانستند سنگسار و یا تیرباران می‌کردند. این گونه جزا دادن زیاد بود. میدان فوتبال غازی در کابل به جای تماشای فوتبال بازی به میدان تماشای قتل و به یک رمز بی‌رحمی طالبان تبدیل یافت. طالبان هنوز هم از استفاده این جزاهای بی‌رحمانه در مناطق زیر نظارتشان دست نکشیدند. افضل، یک ساکن کجکی ناحیه در ولایت جنوبی هلمند که قسم زیادش در دست طالبان است، میگوید که خودش شاهد این حال بود. ما دیدیم که آدمان را شلاق میزدند و لتوکو میکردند. همه قرارهایشان را بر اساس قانونهای شریعت قبول میکنند. سنگسار کردن یک دختر در ولایت غربی غور در سال 2015 را که گویا قبل از ازدواج با دوست پسرش ارتباط جنسی داشته است، کار دست طالبان میدانند. سنگسار کردن برای زنا بر اساس قانونهای افغانستان منع است، ولی کسی را که زنا کرده است به سالهای دراز زندان محکوم میکنند. طالبان سال 2016 تمام جنگجویان خود را از حق استفاده تلفن‌های هوشمند محروم کردند و گفتند که سبب این امر امنیتی و دینی است. طالبان همچنین برای آن از تلفن‌های همراه می‌ترسند که مردم می‌توانند با واسطه آنها به خبرهای درست دسترسی پیدا کنند، عکس و ویدیو بگیرند و یا درباره جای و فعالیت‌های طالبان خبر بدهند. در زمان طالبان فعالیت تمام رسانه‌های مستقل منع بود، ولی خودشان روزنامه داشتند. با وجود این، استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی در منطقه‌های زیر نظارت طالبان منع است و آنها هیچ گونه دیگر اندیشه و ناراضیتی را تحمل نمی‌کنند.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری.
دیگری هرگز نیاید در نظر، نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر، نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری. آفاق را گردیدم، مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری، بسیار خوبان دیدم.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی گوشتی آزادی آسیا به مدال ماندند. بازی های دور سومی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. این نوگانه های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک از مسابقه قهرمانی آسیا در رشته گوشتی آزاد که 18 اپریل در شهر الماتای قزاقستان به انجام رسید به مدال برگشتند. به هیئت دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان حکمت الله واحدوف، غلام جان شریپوف، بهادر قادیروف، اسکندر رستم و دیگران داخل بودند. از بین آنها تنها بهادر قادیروف نتیجه بهتر نشان داد. او در وزن تا 86 کیلو جای پنجم را صاحب شد. یادآور می شوم چند روز پیش پهلوان تاجیک دلیر رضازاده در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی در الماتای قزاقستان در وزن تا 77 کیلو مدال نقره به دست آورده بود. باید گفت که تا حالا یک نفر از تاجیکستان در رشته گوشتی ورزشی به المپیاده توکیو راحت نگرفته است. گوشتگیران تاجیک باز یک امکانیتی به دست آوردن راحتی المپی را دارند. از 6 تا 9 می در شهر صفیه بلغارستان مسابقه انتخابی المپی جهانی برگزار می شود. در این مسابقه آنهایی که در هر وزن به فینال می برایند حقوق اشتراک در بازی های المپی توکیو را پیدا می کنند. خبری دیگر، دوره سومی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. تیم فایسکند واسه در میدان خود دسته کوکتاش رودکی را با حساب 3-1 مغلوب کرد. 3 گل میزبانان را حملگر عبدالخلیل بورانوف به ثمر رسانید. این اولین هتریک در موسم نو می باشد. طاهر مومینوف سرمربی دسته نوی لیگ عالی فایسکند واسه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
сегодня ребята дали бой, выполнили полностью установку тренера.
امروز بچه‌ها خوب بازی کردند. دستورهای مربیان را کاملا به جا آوردند. مخلصان از تماشای بازی لذت بردند. غلبه ما طبیعی بود.
победа сегодня была заслужена.
در بازی دیگری دور سومی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، دسته خوجند تیم مهمان سیسکی دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد. زمنان این سومین باخت CSKA تحت رهبری سرمربی علیار اشورمامدوف بود که بدون امتیاز در جدول مسابقه در زینه آخرین قرار دارد. به اطلاع خدمات مطبوعاتی باشگاه CSKA، بعد 3 پای همین نظامیان در ابتدای قهرمانی فوتبال تاجیکستان به دسته های فایسکند، اسخاتا و خوجند، سرمربی علیار اشورمامدوف 52 ساله از وظیفه‌اش استعفا داد. او سال 2019 پس از متخصص اوکراینی سرگی ژیتسکی به وظیفه سرمربی باشگاه CSKA تعیین شده بود. حالا اجرا کننده وظیفه سرمربی باشگاه وزارت مدافع تاجیکستان فیضعلی دولتف می باشد. در بازی دیگری دور سوم دسته دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی
بر تیمی خطلانی باختر با حساب 1-0 غالب آمد. دور سوم مسابقه با بازی دسته های اسخطه خوجند و روشن کلاب با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم در صدر جدول مسابقه دسته های خوجند و فیسکند که 7 امتیازی گرفتند قرار دارند. بازی های دور چهارم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 24 و 25 اپریل برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز.
پس از بازگردان 90 میلیون سامان قرض اگرو انویست بانک، مقامات در تاجیکستان برادر مرادعلی علی مردانوف را از بازداشت رها کردند. زرشویان در افغانستان میگویند با زحمت سنگین طلا به دست میارند، مقامات کاری آنها را غیر قانونی میشمارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
شرکت برق تاجیک میگوید با در نظر داشت فرارسی ماه رمضان، شدت محدودیت استفاده از نیروی برق در مناطق روستایی تاجیکستان را کمتر میکند. ناظر جان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک میگوید به این خاطر تصمیم شده است وقت افطار و روزه بندی به منزل ساکنان نیروی برق انتقال داده شود. تقویم رمضان ساعت افطار و روزه بندی را در تاجیکستان از تقریبا ساعت‌های 7 شام تا 4 صبح مقرر کرده است. یادگاری افسود همزمان متخصصان برق تاجیک موضوع لغو پره محدودیت‌های استفاده از نیروی برق در کشور را بررسی می‌کنند. هرچند به گفته یادگاری مجرای رودخانه‌های بزرگ کشور در مقایسه با یک سال قبلی 30% کمتر است. به این خاطر فعالیت مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو را با فرارسی هوای گرم ادامه می‌دهند تا ساکنان با نیروی برق دسترسی داشته باشند. محدودیت برق در موسم سرما یکی از مشکلات کلیدی ساکنان مناطق بیرون از شهر دوشنبه باقی میماند. وزارت کشاورزی تاجیکستان خریطه ای را تهیه کرده است که از آن کشاورزان درباره در کدام منطقه چی زراعت را کش کنند حاصل بلند میگیرند معلومات خواهند گرفت. این وزارت روز 13 اپریل با نشر یک اظهارات گفت هدف از تهیه این خریطه رسانیدن کمک مشورتی به خواجگی های کشاورزی جهت به نقشه گیری کشی زراعت ها، رویانیدن حاصل بلند از یک قطعه زمین گرفتن نه یک دو بلکه 3-4 حاصل می باشد. مؤلفان این خریطه پیشنهاد کردند که آن در شکل کتاب نشر و به خواجگی های دهقانی کشور تقسیم کرده شود. تاجیکستان پس از پاشخوری اتحادیه شوروی کلخوزها را برهم داد و به جای آن خواجگی های دهقانی خصوصی تشکیل یافتند. حالا در کشور به اطلاع وزارت 172,000 خواجگی های دهقانی عمل میکند. اکثریت این خواجگی های دهقانی زمین کمی در اختیار دارند و بنابر ضعف مالی نمیتوانند تجهیزات معاصر کشاورزی خریداری کنند و میزان حاصل ناکی کشتهایشان هم خیلی پایین است. در تاجیکستان دوره نوبتی انتخاب داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌های روسیه به پایان رسید. طبق اطلاع مرکز علم و فرهنگ روسیه در خوجند، امسال بیش از 5000 ختم کنندگان مکتب‌های میانه، لیسه و گیمنازیهای 5 شهر تاجیکستان، خوجند، دوشنبه، کولوب، باختر و خاروق در آزمون اشتراک کردند. به گفته مقامات روس، تاجیکستان از جای طلبگاران تحصیل در مکاتب عالی روسیه در میان دیگر کشورها جای اول را اشغال می‌کند و سال جاری شماره داوطلبان از 15% تا 20% افزوده است. اما سال روسیه برای قبول جوانان تاجیک به دانشگاه‌هایش 630 جای جدا می‌کند. حکومت ازبکستان با قبول یک قرار دادن قرض به شهروندان این کشور را در خارج فراهم آورد. از این بعد ازبکستانی هایی که در کشورهای خارج مشکل مالی دارند می توانند به سفارت ها و کنسولگری های این کشور مراجعه کرده و قرض دریافت کنند. قرار مذکور از سوی دیوان وزیران ازبکستان روز 12 اپریل تصدیق شده است. بنا به قرار قبول شده، نمایندگی دیپلماتیک ازبکستان دوام دو روز درخواست شهروند را بررسی و به وی قرض می‌دهند. شهروند ازبکستان در خارج از این کشور از نمایندگی‌های دیپلماتیک برای زیست موقت، سر و لباس، و نقلیات می توانند قرض دریافت کنند. شهروندی که قرض گرفته است وظیفه دار می شود که دوام 30 روز قرض را برگرداند.
مولا رجب یوسفی بود که اخبار اقتصادی هفته را منظور ما کرد. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. پرده علی مردانوف، برادر مراد علی مردان، رئیس پیشینی بانک ملی تاجیکستان و حالا رهبر اگرو اینوست بانک، از بازداشت رها شده است. مسئولان آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان ماهی فوریه امسال گفته بودند که او 90 میلیون سومان قرض گرفتهش را از اگرو اینوست بانک غیر مقصدناک استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعد رهاییش درباره اتهامی وارد شده به مطبوعات اظهار نظر نکردند. یک همصحبت رادیو آزادی در آژانس مبارزه کروپسیا روز 13 اپریل گفت پرده علی مردانوف کردیت بانک را برگرداند و بنابراین پرونده او بسته شده از بازداشت رها گردید. جزئیات دیگری در دست نیست. مسئولان آژانس مبارزه با کروپسیا ماه فوریه امسال در نشست خبری گفته بودند که علی مردانوف قسمی از مبلغ ها را برگردانده است و در صورت پورا دادن قرض بانک امکان دارد پرونده اش بسته شود. بر ضد او با اتهامی تصرف مبلغ های کریدیتی به مقدار مخصوصا کلان ماده 246 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده بودند. پرده علی مردانوف رئیس کارپوراسی برکت میباشد. این شرکت سالها باز در شهر حصار در بخش کشاورزی چارواداری فعالیت میبرد. مصاحبان رادیو آزادی که از جزئیات قضیه آگاهی دارند گفته بودند که استفاده غیر مقصدناک مبلغ ها از سوی پرده علی مردانوف به این معناست که او قرض بانک را طوری خرج نموده است که با سندهای بانکی موافقت نمی کند. ضمناً علی مردانوف تنها صاحب کار نیست که با گناه تصرف مبلغ های قرضی بازداشت و همکنون رها شد. قبلا جمشید عبدولوف رئیس شرکت اولیم تکستایلز از تاج پرام بانک 14 میلیون دلار قرضدار بود و دو شرکت اولیم کریمزاد و اولیم تکستایلز با یک مهمانخانه را به اختیار این بانک گذاشته از بازداشت رها گردید. حالا با گفته نزدیکانش در شهر دبی امارات متحده عرب زندگی میکند. دادستان کلی تاجیکستان ماه فوریه امسال اعلان کرد که اسمت الله حیایف، پسر سابق رئیس دیوان وزیران تاجیکستان عزت الله حیایف و رئیس شرکت خیمه تکستایلز و کارپوراسی خیمه با جرم تصرف مبلغ های کریدیتی به 11 سال زندان محکوم شد. همین گونه دادستانی کلی تاجیکستان ماه فوریه امسال اعلان کرد که اسمت الله حیایف، پسر سابق رئیس دیوان وزیران تاجیکستان عزت الله حیایف و رئیس شرکت خیمه تکستایلز و کارپوراسی خیمه با جرم تصرف مبلغ های کریدیتی به 11 سال زندان محکوم شد. تفتیشات او و سه کارشریکش را به تصرف 80 میلیون سومان قرض بانک عیبدار کردند، ولی نزدیکانش گفتند به خلاصه دادگاه راضی نیستند. اگرو اینوست بانک 6 سال این جانب با بحران روبرو است و نمیتواند بیش از 700 میلیون سومانی امانت مردم را برگرداند. مقامات این بانک در گذشته گفتند برای اصلاح وضع و خدمت رسانی مناسب به مشتریان برنامه های زیادی را اجرا میکنند. از جمله 2000 کارمندی بانک را اختصار کردند تا خرج کمتر شود. مشکلی بانک های تاجیکستان سال 2016 شروع شد و بعد از کاهش پول های فرستاده مهاجران شدت گرفت. حکومت تاجیکستان از بیم ناراضگی مردم که در اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک صدها میلیون سومانی پسنداز داشتند، با اختصاص دادن بیش از 3 میلیارد سومانی تلاش کرد آنها را از ورطه مفلسی رهاند. ولی بانک های خرده به مثل فانون بانک و تاجیک پرام بانک پرداخت پذیری خود را از دست داده فعالیتشان قطع شد. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. ساکنان ولایت بدخشان افغانستان میگویند در جای زیستی آنها حکومت شغل نوافریده است و آنها تلاش دارند از راه زرشویی در محل زیستشان پول برای زندگیشان به دست آورند. اما مقامات محلی میگویند این کار آنها غیر قانونی است، چون که برای استخراج طلا ساکنان اجازت نامه دریافت نکردند. سفر محمد 65 ساله ساکن ناحیه یفتلی پایان ناحیه ولایت بدخشان افغانستان 11 سال اینجانب از این موضع طلا استخراج میکند. او با وسایل برقی در عمق 25 متری کوه سنگ را پرمه میکند و سپس آن را بیرون میکشد. سفر محمد در صحبت به رادیو آزادی گفت
همینجا ده 15 نفر که اومدیم نمیخاطر غریبی که 4 روپه ما از همین زیر خاک پیدا کنیم. رفتیم ایران، رفتیم ترکیه، رفتیم تمام جا رفتیم، رادیمار شدیم، بیوب شدیم، به سر تشدیم، دیدیم کار پیدا نکردیم، حدیثی بیکاری نمی زیر زمین نمی را غریب میکنیم روزی 300, 400, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, با توان گیرمون بیا که روزمون پیش برم.
عبدالرقیب تیلاکار دیگر و از رفیق های سفر محمد پس از هفته های جستجو در سینه کوه توانسته است رگ تیلا را پیدا کند. وی میگوید استخراج تیلا از اینجا بسا کار سخت و سنگینی است و در جریان پرمکاری ده ها کارگری معدن پیش چشمشان زیر سنگپاره ها ماندند، ولی برای پیدا کردن لقمه نان آنها مجبورند این کاری خطرناک را ادامه بدهند. عبدالرقیب میگوید
اینمی رگ تیلاس، اینمی رگ سرخاس، اینمی معلوم است که میبینین دیگه نمی زیر زمین کفتر رفته ایسیم که تقریبا قسم چاوار رفته ایسیم 25 متر زیر زمین رفته دای وطن دیگه کار بار نباشه دیگه دورده میره همه که کشته میشه نفر دیگه چیز نداره.
اما به گفته مقامات در افغانستان به این شکل به استخراج تیلا مشغول شدنی سفر محمد و همراهانش غیر قانونی است. آنها محصولی که با زحمت زیاد به دست می آورند غیر قانونی و پنهانی از چشم دولت می فروشند. سفر محمد می گوید
تجارت هستند، تخور می آیند، این داخلی هستند، این همی آباد های پیش ما می خرند، بعد اونو می برند، چار پا اونو غریب می کنند.
سفر محمد باید سنگ های استخراج شده را توسط خر به پایان لبی دریا برد، جایی که یک دستگاه برای میده کردن سنگ نصب شده است. او گفت
ما سنگ از اون بالا که میاریم در این ماشین آرد میکنیم، حال فعلا ماشین من یک پرده میده کرد خراب شد، تخار روی کردیم در این که آرد میکنیم، این همیتون میبریم در مرکب و لبی دریا بود میشیم.
سنگریزه های تیلادار را بالای سفره عبارت از خار، پوستی گاو و نمد می ریزند و با آب می شویند. رگ و مواد دیگر را آب می برد، اما ذخیره های تیلا در نمد و پوستی گاو حفظ می شوند. در پایان چنین روزهای پرمشقت سفر محمد و همراهان او از 5 تا 10 گرم و گاه بیشتر از آن تیلا به دست می آورند. سفر محمد می گوید
تونلی که همون جایی که ما براتون نشون دادم همون را باز میکنیم و میاریم و میکشیم و آرد میکنیم، های آرد میاریم اینجا میشویم با چیزی بعد از اومد این همیست دیگه نتیجهش همیست.
بنابر قانون های افغانستان ثروت های زیر زمین در این کشور باید بر اساس اجازت نامه صادر کرده حکومت استخراج شود. مقامات محلی میگویند گروه های شورشی در منطقه های زیر نظارتشان با استخراج غیر قانونی ثروت های زیر زمینی و معدن های گرانبها مشغول می شوند. حالا مقامات امنیتی افغانستان تلاش دارند از موارد های غیر حرفه‌ای و غیر قانونی استخراج طلا در ولایت بدخشان جلوگیری کنند. نیک محمد سخنگوی حکومت ولایت بدخشان افغانستان در این رابطه میگوید
یک کمیسیونی تشکیل شده متشکل از نیازهای نظامی و نیازهای ملکی است و این را بررسی میکنند از چند روز به این طرف و یک بخشی از این را فعلا جلوگیری کردن، مسیری که سرک بوده و دریا بوده و به طور کل مسیری که تحت حاکمیت دولت باشه قطعا ما جلوگیری میکنیم و اجازه استخراج غیر قانونی به هیچ کس و به هیچ شخصی داده نمیشه.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو زوتی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش که شما را با پناه خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه های بعدی. خدا نگهدارتان.
برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شلوغ خواجه هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 20 اپریل. روسیه برای قانونی کردن حضور مهاجران در کشورش دو ماه مهلت داد. کارشناسان تاجیک چنین ضرب الاجل را روی حل نمی دانند.
اقلا حاضر با اونها امنیستی اعلان میکردن؟
مشاف غمگین اگر دختر بیزودی و یا سرگردانی زنی که ایدعا دارد شوهرش دختر بیزور هست و او را در نیمه راه گذاشت. و با گذشت 28 سال از مرگ رحمان نبیف دختر او لحظه های زندگی پریزیدنت پیشین تاجیکستان را به یاد می آورد.
پدرم در کرسی رهبری نهاد حفظ محیط زیست نشسته خواستاری بازگشت به سیاست کلان را نداشت.
در روز آخر در دوشنبه هیئت‌های تاجیکستان و روسیه مسئله مربوط به مهاجران تاجیک را بررسی کردند. هرچند محتوای این صحبت‌ها معلوم نیست، اما این ملاقات در پی آن صورت می‌گیرد که مقامات روس امور مهاجران غیرقانونی را اعلان کرده برایشان مهلت دادند تا حضورشان را به رسمیت درآورند. در حالی که مقامات دو کشور حالا بر سر شماره چنین مهاجران بحث دارند، تاجیکان زیادی دیگر منتظر سفر به روسیه می‌باشند. برود یوسفی موضوع رو ادامه میدید.
نسیم عثمانوف ساکن 58 ساله ناحیه وحدت 20 سال اخیر در روسیه کار و زندگی میکند. طول این مدت بر اساس قانون های روسیه کار و زندگی کرده است.
بسیار حالت های هست است که حاضر، مثلا پیش اگر ما پتن 1000 بود، 1000 روبل روسیه بود، اوسته اوسته حاضر تا 6000 رفته استاده است. اگر اصابی همین بسیار شهروندان ما حجت گذاری نمی کنند، برای که کاراشون موفقی هم کارا مبلغ به دست آورده نمیتونن که هم خونه رو تامین کنند هم کارشون رو پیش برن.
قبلا مهاجران کاری تاجیک در روسیه 90 روز یا 3 ماه حق به پتنت کار و زندگی رو داشتند. تعدادی هم برای نپرداختن پتنت در 3 ماه مرز روسیه رو عبور کرده دوباره بر میگشتند.
ما در این تریتوری که اکوسک بودیم به منگولیا میرفتیم، ما گرانیس را عبور میکردیم، گشت اومده بود رگستراسیا میکردیم، با همین کارمون دوام دادن میگرفتیم. تمام گرانیس ها بسته شدگی است، اینا را هم بسته شده است دیگه، گرانیس ها را گذشته رفته اومده نمیتونه. از همین جهت کمتر باز محدودیتش از میتر شده است.
نسیم روزهای نزدیک به روسیه برگشته به کار و زندگیش در آن کشور ادامه دادن است. در حالی که مقامات روسیه تقاضا کردند که کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان مهاجران غیرقانونی خود را به وطنشان برگردانند. به گفته مقامات وزارت داخله روسیه 247 هزار شهروند تاجیکستان در روسیه غیرقانونی کار و زندگی میکنند. اما رهبری نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه این رقم را نصحیح خوانده میگوید این آمار سالهای طولانی جمع آوری شده است و تعدادی از مهاجران با اسناد نو به وطن برگشتند. کارشناسان میگویند مسئولان وزارت مهنت مهاجرت و حفظ اجتماعی مسئولند که از تمام واسطه های تبلیغ استفاده کنند تا مهاجران حضور خود را در روسیه قانونی کنند.
خیلی خوب میشد که وزارت مهنت با وزارت داخلی روسیه گفتگوشونید میکردند، اقلا حاضر با اونها امنیستی اعلان میکردند. وقتی که امنیستی اعلان کنند میگن که مثلا 3 ماه شما بسید مهلت، بعد 3 ماه شما تمام. در اون حالت همه رو بخط گرفتن سال کار آسان تر می شود.
حالا یک هیئت با رهبری معاون وزیر کارهای خارجی روسیه وارد تاجیکستان شده و با مقامات وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان ملاقات انجام داده است. در خبر وزارت خارجه تاجیکستان گفته می شود که در ملاقات مسئله مهاجرت مهنتی بررسی شده، در انتها یک پروتکل به تصویب رسیده است. اما وزارت مهنت تا حال محتوای ملاقات و تصویب چگونه سند را شرح نداده است.
یک زنی جوان که تولد طفلی سیومش رو انتظار است میگوید شوهرش بعد شنیدن آن که طفلی در بطن بوده هم دختر است از او و فرزندانش روی گرداند. این زن حالا با کودکانش زندگیش رو در خانه اجاره از حساب جمع آوری و فروش کاغذ و ظرف های پلاستیکی پیش میبرد. او در صحبت با سروینوزی روحولو و شهلو عبدالله گفت به خاطر اینکه با شوهرش نکاح رسمی ندارد تا به دادگاه بردن این قضیه برایش مشکل است.
سلامت روزهای نزدیک باید تولد کند. او و شوهرش انتظار پسر بودند، اما سه تشخیص نشان داد که طفل دختر است. بعد این شوهرش سلامتی آبستن را با دو دختر چتنها گذاشت.
با خاطر هم نداشتیم که با بچه شود، زندگی مستحکم شود، زندگی ویران شود، فرزندان به پدر نشود. نکی ایشم دختر سه بار اوزی کردن، سه بار دختر گفت پانی پرتوف رفت.
سلامت 34 سال دارد و میگوید از شوهری اول با یک پسر جدا شده، سه سال پیش بار دویم ازدواج کرد و یک بار صاحب دو دختر شد. بعد تولد دوگانیکایش مناسبت شوهر با او تغییر یافت.
نخواست که دوگانیکایم یادش بچه و یا دختر باشه. نکی تولد کردم که دوگانیک دختر شد. نگفت که فرزندوی ما سلامتی سوزی است. سوزی.
او حالا در یکی از محله‌های کنار دوشنبه اجاره نشین است و زندگی خود و سه فرزندش را از حساب جمع‌آوری و فروش کاغذ و پلاستیک پیش می‌برد. دست کشیدن مردان از اویله در پی تولد دختر در جامعه سنتی تاجیکستان موضوع نو نیست و بارها رسانه‌ای شده است. با باوری چنین خانواده‌ها، مرد در جامعه سنتی تاجیکستان سروبان خانواده و نیروی اساسی کاری حساب می‌شود. از این رو معمولاً به تولد پسر برتریت می‌دهند.
انا مادرانی هستند که وقتی که فرزند دیومشان علاقه دختر تولد میشن، از زندگی ناراضی میشن که مثلا برای چی من دختر تولد کردم پسر نه. و شوهرانشان نسبت این زنها بی توجهی ظاهر میکنن. برعکس حتی حالتهای هستند که مثلا شوهرها زنها را با آن گناهگار میکنن که تو دختر میزایی گفته با زن دیوم یا سیم میگیرن.
دانشمندان میگن همین چند اندیشه غلط محض در ذهن مردان باقی مانده است که به نقص حقوق زنان و دختران در خانه سبب میگردد.
بعض وقت گاه نیت نادرست میشود که مثلا گاه شرط های نادرست میشود. پیش از اون که مثلا عروسی میکنن، ازدواج میکنن، هرکس شرط میذارن که کوشش کنه دختر نشود. این شرط جاهلانه است.
در یک پرسشی سری راهی رادیو آزادی چندی از رهگذران گفتند باید این عقیده که زن یا دختر به اصطلاح مال مردم است قبل از همه از ذهن پدران تازه کرده شود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. چند روز پیش خبرنگاران رادیو آزادی با دختر رحمان نبیف، پرزیدنت سابق تاجیکستان، درباره صلح‌های رئیس جمهوری و مرگ پدرش صحبت کردند. با گذشت 28 سال از مرگ رحمان نبیف، اعضای اویله او به سبب رسمی مرگش اعتماد ندارند و به این عقیده که او به رئیس جمهوری آماده نبود مخالف میباشند. جزئیات در گزارش همکاران ما اسکندر فیروز و امرالدین علیموف.
11 اپریل سال 1993 رحمان نبیف، اولین پرزیدنتی از جانب مردم انتخاب شده تاجیکستان، در خانه اش وفات کرد. در گذشت او را مرموز و سوال برانگیز می‌نامند. سبب مرگش را سکته قلب گفتند. دخترش منوره نبیف میگوید هیچ یکی از اهل اویله آنها به شرح رسمی مرگ او باور ندارند و رحمان نبیف هرگز بیماری دل نداشت.
روزی فوت پدرم یک جا با پسرم در مسکو بودیم. هرچند ما به مسکو رفتنی نبودیم ولی پدرم ما رو مجبوری اونجا فرستادند. 40 روز پیش از وفاتشان ما به مسکو پرواز کردیم و خبری فوت پدرم ناگهانی بود و ما همان شب برگشتیم. به خوجند زمانی رسیدیم که جنازه پدرم را برای دفن از حوله بیرون میبراوردند. البته نتیجه رسمی تشخیص کمیسیه دولتی درباره سبب‌های مرگ پدرم هست که آن را وزیر وقتی تندرستی تاجیکستان امضا کرده است، ولی هم دادرم و هم خویشاوندانم به این نتیجه که پدرم از سکته قلب فوتیدن باور نداریم، زیرا پدرم در طول عمر خود باری هم از درد دل شکایت نکردند.
خواهش کرده آواز خودشان را دادند، به امید من رئیس جمهور انتخاب کردند.
24 نوامبر سال 1991 بار اول در انتخابات عمومی مردمی رحمان نبیف را رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب کردند. هرچند او یک سال کار کرد و بعدا زیر فشار استعفا داد، جانبدارانش این انتخابات را تنها رای دهی آزاد و دموکراتی در تاجیکستان عنوان میکنند. مخالفانش انتخابات پر از تقلب، قانون شکنی و سوء استفاده از امکانیت ها میدانند. پایان رئیس جمهوری رحمان نبیف با جنگ داخلی تاجیکستان پیچید که هزارها کشته با جا گذاشت و هزارها نفر دیگر را گریزه کرد. منوره نبیف ضد آن سخنان که شبه سروری رحمان نبیف سبب جنگ شهروندی شد میگوید جنگ پیشتر آغاز یافته بود.
باید یادآور شویم که جنگ شهروندی در تاجیکستان با سری قدرت آمدن رحمان نبیف شروع نشده است. به همه معلوم است که نخستین گروه های مخالفان بعدی در منطقه های تاجیکستان در سال های 72 عصر گذشته تأسیس شده علاقه سلاح را ذخیره می کردند. همان وقت علاقه تاجیکستان شبیه دیگ تصفانه بود وضعیت بر وقت از زمان به سر قدرت آمدن پدرم متشنج شد. مسئله دیگر این است که پدرم در کرسی رهبری نهاد حفظ محیط زیست نشسته، خواستار بازگشت به سیاست کلان را نداشت. آخر پیش از این هم از کرسی رهبری تاجیکستان اختیاری استعفا داده بود و نمیخواست به این کرسی برگردد. اون کس درک میکردند که وضعیت به کلی دیگر شده است و نمیتوانند کشور را آرام رهبری کنند و به همه میگفتند که با امیدی وای نباشند.
بینندگان عزیز، شکل مفصل این گزارش همکاران ما به همین زودی ها در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشود. تماشا کنید. من برنامه را ادامه میدم. شهرداری دوشنبه میگوید برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ مواد غذایی، یارمارکه های دائم عمل کننده را تشکیل کردند که قیمت محصولات در آنها نسبت بازارها ارزان تر است. عمدتاً تاجران بالا روی ارزش مواد خوراکواری را اکثرا به وارداتی بودن آن بستگی میدهند، ولی طبق مشاهده ها محصولات داخلی نیز با نرخ های بلند فروخته می شود. گزارش همکاران ما از نستایش وریمه در همین موضوع است.
ساکنان در تاجیکستان می گویند در ایام روزداری نمی توانند خوراکی کم استعمال کنند. از این رو مجبورند حتی با نرخ گرانتر بیشتر محصولات خوراکواری خریداری کنند. بر ضمن این، هنگام افطار اکثر خانواده ها مهمان دارند. هفته گذشته با شروع ماه رمضان مثل سالهای قبل نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان گران شد. چند از ساکنان دوشنبه از گرانی نرخ نوا شکایت کردند.
نوادنه سم بود علینا اوجه یه سد پونزه سم شده اون شونزه سمول از دسته
کن چی؟
کن نه سی نه چیل بود اوجه یوزده است. این های چیزی دالتی ده نا سوماسته تو بگیر او چرا نیست
خواهد بر توانایی چند قیده سومون رسه هم تا میگیریم بچه
بوش تا امینه شسته هشت نوشیده گیه گرفته نمیتونی
تو رمضان چند؟
پنجا و پنج سوم بچه
های تو خیلی رمضان رو میخوریم ده بیرون میکنیم مایده مایده
میخوریم
میام موده میخوریم ده
مایده
ده نفریم با
پای نظر با پیشنه بلند ترک شده گیره
در بازار یک لخت فروشی دهقان در شهر دوشنبه اساساً نرخ محصولات وارداتی گران شده است. مشکلات بارکشانی در دوران محدودیت های پاندمی کرونا ویروس هم بی اثر نیست. در ماموریت بازار میگویند نرخ محصولات وطنی تغییر نیافته است. اما ماموریت بازار با این حال نمیگوید که چرا نرخ گوشت در یک هفته 15% گران شده، از $4.80 تا به $5.65 گران شد.
نسبت سال گذشته قسمت محصولات هایی که استحصال آن وابسته از خود جمهوری نیست، همانا کمی کاهش یافته است.
ماموریت بازار اعتراف میکند که هر سال نرخ ها در رمضان بالا میروند، اما این بار چنین نخواهد شد، تاکید میکنند آنها.
اگر یکان نمودی محصولاتی که اگر سال گذشته یکان نرخی قیمتش کمی زیاد شده باشد، استحصال و در کشتی سال آینده علاقانی زیاد میشد. انا یکی از این سبب هاش. دیوم سبب هاش همین که نسبتی سال گذشته قسمت محصولات ها ارزان هستند، از حساب صادرات نشدن بیرون از جمهوری.
با وجود دعوت ها که در ماه رمضان نرخ ها را بالا نبرد، ساکنان در تاجیکستان هر سال شاهد گران شدن نرخ می شوند. ظاهرا مقامات دائم سببگاران گرانی را می جویند، اما بار هم به این جرم کسی را بازداشت و اسم آنهایی که به بالا بردن نرخ ها باعث شدند نامبر نکردند.
برندگان عزیز، این گزارش آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که تا این لحظه ها همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه میتونید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. فردا با خبرهای نو در خدمت شما قرار می گیریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیتون با او
درون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه جان سالیوان گفت که در پس منظر افزایش تنش در روابط واشنگتن و مسکو، هفته جاری برای مشورت به ایالات متحده آمریکا پرواز میکند. روابط میان دو کشور وارد مرحله نو پرتنش شد و پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن اعلام کرد که برای حمله های رخنگران، مداخله به انتخابات و تهدید به سربازان آمریکایی در افغانستان نسبت مقامات روسیه تحریم جاری میکند. قضیه های زندانی شدنی منعقد کرملین الکسی نوالنی، تجمع نیرو در مرزهای شرقی اوکراین و نیمجزیره قرم و دخالت احتمالی روسیه در ترکش خونین سال 2014 در یک انبار سلاح جمهوری چخ به این تنش ها افزوده است. سخنگوی سفارت ربکا روسه روز 20 اپریل از نام سالیوان گفت: به این باور هستم که باید مستقیم به همکاران نوام در ماموریت بایدن در واشنگتن درباره وضع امروزی روابط دو جانبه ایالات متحده و روسیه هم صحبت شوم. سالیوان گفته است که چند هفته بعد شاید هم در آستانه ملاقات میانی پرزیدنت های بایدن و پوتین به مسکو برخواهد گشت. تاجیکستان در شاخص مطبوعات آزاد گزارشگران بدون مرز از نشانداد پارساله یک زینه پایین رفته، در جای 162 قرار گرفت. مؤلفان میگویند در این کشور مقامات شبیه روسیه مبارزه با خبرهای دروغین درباره کووید 19 را همچون بهانه محدودکنی منبعی مطبوعات استفاده کردند. به گفته آنها در این کشور خودکامه مقامات اگر همه گونه خبر یا شرحی را در مطبوعات و شبکه‌ها درباره بیماری‌های سرایتی همچون بی‌پایه و اساس و ناسه حسابان، مؤلفش بدون معاش ماهانه میماند و یا تا 15 روز به زندان می‌رود. ژانا کاویلیه، رئیس شعبه اروپایی شرقی و آسیای مرکزی سازمان گزارشگران بدون مرز، در صحبت به رادیو آزادی گفت که مقامات در تاجیکستان با بهانه پندمی کرونا ویروس فشار بالای مطبوعات مستقل افزایش دادند. وی گفت:
مقامات در تاجیکستان با بهانه پاندمی کرونا ویروس فشار را بالای مطبوعات مستقل افزایش دادند. مطابق با طلب مقامات برای همه گونه خبری دروغ یا ناصحیح درباره بیماری های سرایتی در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی، جریمه های هنگفت و تا 15 روز حبس پیش بینی می شود.
او افزود که سازمان از وضع سلامتی ژورنالیست دیگر زندانی حکمت الله سیف‌الله‌زاده نگران است. مقامات تاجیکستان میگویند سیف‌الله‌زاده نه برای فعالیت های ژورنالیستی بلکه برای دست داشتن در جنایت زندان شده است، اتهامی که پیوندان او رد میکنند. مقامات گفتند که در پی حمله های مسلحانه شب 20 اپریل دست کم 12 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. در حمله ای که به پاسگاه امنیتی ناحیه زیباک ولایت شمالی بدخشان رخ داد، دست کم 8 خادم پلیس کشته و 2 نفر مجروح شدند. تلویزیون تولو نیوز خبر داد که در این حمله چندی از حملگران هم کشته شدند. در ولایت غربی هلمند در یک ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در نزد قرارگاه پلیس غاریان دست کم 15 نفر مجروح شدند. رهبریت ولایت غزنی گفت در میان مجروحان تخمیناً 10 فرد ملکی از جمله کودکان می باشند. در نتیجه این ترکش 4 منزل خراب شده، بسیار دیگر خانه ها قسمان آسیب دیدند. مسئولیت ترکش ماشین و هم حمله به پاسگاه را طالبان بر عهده گرفتند. مقامات حکومتی هم مسئولیت این حمله ها را بر دوش طالبان واگذار کردند. دعوای فعال جمعیتی قرقیزستان اومای آریکوا را ضد وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی این کشور عالم قادر بیشنالیف دادستانی بررسی می کند. در این باره از دادستانی قرقیزستان به رسانه ها اطلاع دادند. اومای آریکوا ضد وزیر تندرستی روز 16 اپریل به دادگاه شکایت برد و از مقامات حفظ حقوق خواست است که به فعالیت وزیر بهای حقوقی داده شود. همین گونه دعوا از سوی فعال جمعیتی به کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور ارسال شده است. اومای آریکوا میگوید عمل وزیر تندرستی جنایت است و به امنیت کشور خطر دارد. روز 15 اپریل پرزیدنت قرقیزستان صادر جبارف پیشنهاد کرد که توسط گیاه درمانی کووید 19 تبابت کرده شود. وزیر تندرستی آن کشور عالم قادر بیشنالیف اعتراف کرد که در موج دوم کرونا ویروس گرفتاران را به ریشه گیاهی از ایسیق‌گل قرقیزستان درمان کرده، اما در این باره به بیماران اطلاع ندادند. روز 19 اپریل ایده‌ای از وکیلان پارلمان قرقیزستان نسبت وزیر تندرستی به اعتمادی اعلام کردند. برنامه‌های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج‌های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13 ب.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
دادستانی حربی تاجیکستان در واکنش به مطلب رادیوی آزادی گفته است جوانی بیموره که برای خدمت در ارتش جلب شده بود پس از معلوم شدن نتیجه های تشخیص از عهده‌داری حربی آزاد شده است. عبدالواحد یوسوپوف یک ساکن شهری وحدت روز 1 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود که پسر 19 ساله بیمارش را با زور برای خدمت در ارتش به کمیساریت حربی بردند. او گفته بود که پسرش بیماری گپاتیت سی دارد ولی کارمندان کمیساریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. دادستانی حربی تاجیکستان در واکنش خود نوشته است که تشخیص الوگی به بیماری سرایتی گپاتیت اس گرفتار بودن این جوان را تصدیق کرد و او از دعوت به خدمت حربی آزاد شده است. با گفته دادستانی تفتیش معلوم کرد که این جوان نه مجبور بلکه اختیاری به کمیساریت حربی حاضر شده و کارمندان این نهاد یگان عملهای غیر قانونی نکردند. در صحبت با رادیوی آزادی عبدالواحد یوسفوف گفته بود که پسرش را مجبوری به کمیساریت حربی برده بودند. او گفته بود که اگر پسر سالم باشد مخالفی رفتنش به ارتش نیست.
بچه را برن تشکاتی نگذرانن از تمامی کمیسی که بچه سالم باشد. بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات موردهای جلب مجبوری جوانان را به ارتش تصدیق میکردند ولی سالهای اخیر میگن صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. هرچند ده ها نواره که در شبکه های اجتماعی نشر میشود در آنها صحنه های بازداشت جوانان دیده میشود. ساکنان میگن آشکارا بازداشت و بزرگ به خدمت بردن جوانان بیشتر شده است. روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند بزودی به این مساله نقطه میگذارند. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت دفاع گفته بود که بر اساس معلومات گرفته آنها تا 19 مارت حدود 70% جوانانی که به خدمت حتمی حربی جلب میشوند آماده بودند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها بازداغ میماند. وکیلان پارلمان در آخر ماه ینوار امسال طرح نو قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیط حربی خواهند شد. قانونی که دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان جمعیتی در تاجیکستان 10 سال پیش به مقامات پیشنهاد کرده بودند ولی آن زمان قبول نشده بود. برخی از ساکنان میگن برای طرح‌های مختلف چیزی نمیدونند ولی منتظر آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیر ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم‌های حربی از سبب‌های اصلی سرکشی آنها از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می‌شود. این است که همساله ده‌ها حالت بازور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه‌ای می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفتند در وقت حساب مهاجران غیرقانونی تاجیک در روسیه زیاده روی شده است. مقامات روسیه میگویند فعلا در حدود این کشور 247,000 مهاجر تاجیک غیرقانونی زندگی دارند. مسکو به این گروه مهاجران تا 15 ایون مهلت داده است که بودوباش خود را قانونی کنند. در عکس حال نامشان بر روی خط شخصان ممنوع الورود داخل می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مقامات تاجیک می گویند گویند تعداد مهاجران غیرقانونی تاجک در روسیه به آن مقدار نیست که مسکو حساب کرده است. ظاهر میرزایف رهبر نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجکستان در روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفته است آمار مقامات روس درباره تعداد مهاجران غیرقانونی به واقعیت راست نیست. میرزایف گفته است در این کار زیاده روی صورت گرفته. وزارت کارهای داخلی روسیه تعداد مهاجران را بر زیاد حساب کرده است. رهبر نمایندگی وزارت مهنت دلیل آورده است که آمار مهاجران غیرقانونی در طول سالهای زیاد جمع شده، اکثریت آنها با حجت‌های دیگر به تاجیکستان رفتند و حالا آنجا قرار دارند. اظهار نظر این مقامدار تاجیک پس از آن صدا می‌دهد که مسکو به مهاجرانی که غیرقانونی در حدود روسیه بوده باشند تا 15 ایان مهلت داده است که بوده باش خود را قانونی کنند. الکسی گاراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه روز 16 اپریل از نمایندگان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل خواست که مسئله بوده باش غیرقانونی مهاجرانشان را در این کشور حل کنند. بسیاری از شهروندان شما در خاک کشوری ما غیرقانونی بسر میبرند. اگر موافقی قرار پرزیدنت این شماره را تا 15 ایان کم نکنیم، آنها با مجازات اخراج از سرحد روبرو میشوند. ما میخواهیم با یاری مطبوعات در کشورهای خود کارهای فهمانده دهی گذراند، گفته است معاون وزیر کارهای داخلی روسیه. به اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه در این کشور بیشتر از همه مهاجران غیرقانونی از ازبکستان، تاجیکستان، اوکراین و آذربایجان به سر میبرند. وزارت مهنت مهاجرت تاجیکستان با نشر اظهارات از مهاجرانی که حضورشان در روسیه غیرقانونی است خواست که تا 15 ایان امسال به شعبه های ناحیوی اداره مهاجرت در روسیه حاضر شده بوده باش خود را قانونی گردانند. برای سوال و پرسش در این زمینه شهروندان می توانند با نمایندگی های وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شهرهای روسیه مراجعت کنند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. تا زمان پاندمی آنها از روسیه سالانه به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار میفرستادند. سال گذشته با سبب بیماری کرونا ویروس و بسته بودن مرزها بخش اعظم آنها در کشور ماندند. در ماندن مردم زیاد در کشور سبب افزودن بیکاری و کم شدن درآمد آیله ها در تاجیکستان شد. به اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت سال 2020 از تاجیکستان تقریبا 130 هزار کس به مهاجرت رفتند. جانب روسیه شماره مهاجران تاجیک را در آن کشور تقریبا 1 میلیون نفر می داند.
دو روز اخیر مقامات مهاجرتی تاجیک با همتایان روسی خود موضوع انتقال مهاجران کاری تاجیک به روسیه را بررسی میکنند. از